الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسئله مورد بحث تعریف رشوه بود. در اصطلاح فقها و در لغت و نهایتاً متفاهم عرفی به اینجا رسیدیم که بعید نیست گفته بشه که عرف از رشوه چنین میفهمد، متفاهم عرفی از رشوه این باشد که شخص راشی خرج میکنه، پولی میده برای این که به مقصد خودش برسه، به اون چی که حاجتش هست برسد. البته برای این مسئله صوریست. یک صورت این بود که پول رو میده برای اینکه به حاجتش برسه، حالا خواه حاجتش حق باشه خواه باطل، مهم اینه که به حاجتش برسه. اخرى مرتبه پول میدهد برای اینکه به حاجت باطلش برسد، یعنی میداند که حاجت باطله و برای رسیدن به این حاجت و مقصد باطل پول خرج میکنند. ثالث مرتبه پول میده برای اینکه به حقش برسد، جلو باطلی گرفته شد. با توجه به این صوری که در مسئله متصور است، آیا عوض دادن جور به تعریف رشوه بود بنابر بعضی از اهل لغت، همه این موارد رشوه گفته میشه؟ و اگر در بر همه موارد رشوه صدق میکنه، در همه موارد رشوه حرام است، این رو میخوام از جهت حکمی مورد بررسی قرار بگیره. در ارتباط با حکم رشوه، فقها آن را حرام شمردند و دلیل بر حرمت وجودی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما این حکم برای همه این صور هست یا نه، با نگاه به ادله باید این برای ما روشن بشه که رشوه‌ای که حرام است کدام است. بنده خدا برای رسیدن به حقش ناچار پول خرج کنه، به قاضی پرونده پول بده که بابا به حق حکم کن، چنین رشوه دادنی هم حرام است. ممکنه بگیم برای راشی حرام نیست، اما بر مرتشی حرام است بگیرن، درست شد؟ ادله و وجوه حرمت بر رشوه شاید دلیل اول رو بتوان اجماع و اتفاق تمام مسلمین اهم از شیعه و اهل سنت دلیل رو ذکر کرد بر حرمت رشوه. جامع المقاصد جلد 4 صفحه 35 عبارتشون اینه: اجمع اهل الاسلام على تحریم الرشا فی الحکم، اجماع دارن اهل اسلام اهم از شیعه و سنی بر حرام بودن رشوه در حور. زیرش چنین آورده که سواءً اکان الحکم لحق او عمل باطله، دادن رشوه برای حکم کردن حرامه. حالا چه این رشوهی که میدهد برای حکم حق باشه، به قاضی پرونده پول بده تا قاضی به حق حکم کند، یا پول میدهد برای که به باطل حکم نماید. و باز مساویست که اکان للباطل ام علیه، این دادن رشوه حرامه، خواهی حکم برای شخص باطل باشد یا بر علیه باطل، نباید رشوه داد. رو روال بالاخره باید قاضی حکمش رو بکنه. و در کتاب مسالک، عبارتشون اینه، مسالک جلد 3 صفحه 136، طبق آدرسی که از مسوال باید عرض میکنیم، ایشون هم داشت اینه که اجماع مسلمین بر تحریم رشوه است، هیچ کس مخالفت نکرد. شاید به مثل چنین اجماعی ما کمتر داشته باشیم. دلیلش هم اینه که از قرآن آیاتی دلیل بر این معناست. روایات زیادی هم داریم که ظهور در حرمت رشوه داره، اما روایاتی که دلالت بر حرمت رشوه دارد قبل از ذکر روایات به طور به اصطلاح مستقیم، آیه قرآن رو مورد استناد قرار دادن برای حرمت رشوه. قول خدای متعال که فرمود ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، بقره آیه 188. گفتن که از این آیه شریفه استفاده میشه که ادلاء به مال به حکام برای ابطال حق یا برای اقامه باطل، این مصداق اسم هست، مصداق عدوان هست. و تطبیقش بر محل بحث این است که شخص راشی پول میده، مال میده برای اینکه حکمی به نفع خودش از جناب قاضی اخذ کند. آخذ رشوه که قاضی است، به چه حساب این پول میگیره؟ این مصداق عقل مال به باطل است. البته این آیه شریفه قلقل های درش هست، اما به اختصار این گونه گفته میشه که تدلو بها الان حکام، تطبیقش بر محل بحث ما به همین بیان هست که رشوه، حالا شخص از مال خودش بده یا از مال غیر بدهد به قصد ابطال حق یا به قصد احقاق باطل، میتونه از افراد و مصادیق آیه شریفه باشه. و توهم این که این آیه نسبت به حکم رشوه متعرض نیست، این به اصطلاح توهم رو قبول نکردن و تعبیر به توهم ازش دارن. حالا نخواستیم به طور تفصیل وارد این قلت هایی که در ارتباط با آیه به اصطلاح بحث شده وارد بحث میشیم، اما همین مقدار که گفته میشه کیفیت دلالت آیه بر محل بحث این است که آیه نهی کرد از ادلاء به مال به حکام برای ابطال حق یا برای اقامه باطل تا عده‌ای از اموال مردم به اسم عدوان به صلاح صاحب شوند و معنی رشوه جز این چیزی نیست. اعطا بر راشی حرام، اخذ بر مرتشی حرام، رشوه گیرنده. و این تلازمی درست کردن بین این حرمت دادن رشوه و حرمت اخذ. اما در ارتباط با روایات از شمر قبل از اینکه وارد روایات بشیم صور مسئله رو عرض کنیم. در اینکه رشوه حرامه و بعضی آن را حرمت آن را از ضروریات دین شمردن بحثی نیست، یعنی علاوه بر اجماع گفتن از ضروریات معطل دلیلش نمیشه. صور مسئله در ارتباط با احکام رشوه این است. صورت اول، قاضی رشوه را عقص می کند از شخصی برای اینکه حکم کند برای این شخص به باطل، که این خودش دو صورت دارد. یک صورت این است که قاضی حق را می‌داند، یعنی عالم و آگاه به حکم باطل را هم می‌فهمد، پولی میگیره برای اینکه حکم رو باطل کند. این یک صورت. صورت دوم این است که بنده خدا علم قضاوت نداره، حالا در اون منصب قرار گرفته اما رو اصول و بالاخره قواعد فقهی علمیت این که بخواد قاضی باشه درش نیست، اما بهش میگه که آقای پرونده که پیش تو اومد این به نفع من حکم کن،
یا اگر علمش هم داره مستندات نداره که حق کجاست به نفع کیه باطل.
حالا این صورت دوم صورتیست که شخصی که میخواد قضاوت کنه جاهله، حق رو از باطل تشخیص نمیده، کدوم حقه کدوم باطله اصلا بر اساس قواعد نمیتونه تشخیص بده. اون تا شخص میاد پیشش، راشی میاد پیشش میگه که من این مقدار پول بهت میدم تو حکم رو به نفع من تمامش کن، او هم مثلا علم بین نداره که مثلا رو روال اگه بخواد حکم کنه حق به این آقاست یا این آقا باطله، اونا شالیش نیست، پول میگیره برای این که حکم کنه به نفع او، در این حالی که جاهل است به ضوابط و قواعد باب قضا. از شبر صورت سوم هم این است که قاضی علم دارد و حق و باطل، باز پول میدهد برای اینکه قاضی حکم کنه به حق، حقی که مالی بازله. این سه صورت در مرد بحث متصوره. در ارتباط با اون صورت اول و صورت دوم که اون اشدش همون صورت اوله که علم داره به این که مثلا حق با این فرد نیست و این شخص باطله، حکم کنه به نفع او، حق رو بده به او. و همینطور صورت دوم که جاهل به حق از باطله، حکم کنه به نفع این آقا، بگه بلند شو برو، من حکم کردم به نفع بودم گرفت. این دو صورت رو صاحب مصباح الفقه می فرمایند که هیچ شبهه و تردیدی نیست در اینکه این دو صورت حرامه. وجه حرمتش هم عبارت از اینه، حکم به باطل، قضاوت کردن به باطل با علم به اینکه حق طرف دیگه است، جای تردید نیست که بگیم این حرامه. حتی فرض دوم، فرض دومم این آقا حق حکم کردن نداره، حق قضاوت کردن نداره. قضاوت کردن و حکم کردن بر شخصی که جاهل است به او، قضاوت کردن بر او حرامه. و بعد بیا پول بده به این شخص که یک کار حرامی انجام بده، در مقابل یک کار که بر او حرام است بخواد پول و وجهی دریافت کنه، طبیعی است که
اون دیگه ما به رشوه میشتش. اما فکر میکنم فرض دوم باید صورت باشه که ما توجه به حد علم و شواهدی که باید حاکم که علم به مسئله قضاوت هم داره بکنه، هیچ ادله و شواهدی
دیدان
ببرین که هر
موقعی
ازش وجود نداره.
نگاه کنید، این دو صورت که میشون خودان ذکر کنن بحث علم و جهل بازی است. عبارت میخوان براتون بخونم
و همون جهل بازی را
وقد یخوز وقد یخوز ها لیحکم للبازل ما جهله. این بازی جاهل به حکمه، اما میگه من به نفع تو حکم کنم، به نفع تو حکم کنم. خب اینجا میگه که این هم به اصطلاح نفس کاری که داره انجام بده کار حرام،
یعنی جاهل به قواعد قضاوت و حکم اینا نیست، شواهدی نداره جاهل به حکم داشته. چون روایات هم داره که میگن که حالا در بحث سختی کار قضاوت اینه که قاضی جاهلی که بین دو تا عالم میخواد حکم کنه.
بله خب خب این مصداقش رو شما دو تا فرد میتونید درست کنید. یک، کسی اصلاً علم قضاوت رو نداره، در اینجا جاهله. شخصی که جاهله یعنی قاضی بالاخره یا علم مطلب پیدا کنه، حالا میگه که زن و اطمینان پیدا کنه بین که حق و کیه طرف باطل کیه هست، این در حالی که مثلا در جهل هست حکم کنه،
این اصلا تصدیه منصب نداره
و اشترامه. بله بود وقتی این کار اگر اون قاضی شخصی بود دیدین که کلن اساسا جاهله، اونم این مستاقشه علمشو نداره، بعد اون بخواد برای من سر تکیه کنه، این کار بر اون حرام و شما هم داری اون رو کمک بکنه بر کار حرام، پول بهش میدی کمی کار حرام انجام بده، شما پول میدی به ازای یک کار حرامی که از اون سر بزنه. خب واضح است که دیگه پول دادن او به صلاح حرامه و گرفتنش هم حرام. بله خوب بحث جهل رو از کردیم، دو فرض براش تصور میشه. یک، کلن جاهل است. دو، در خصوص این موردی که میخواد حکم کنه جاهل به پروندهه. درست شد؟ نفهمید حق با کیه باطل کی هست، همینطوری بخواد
یا عدده و مستنداتی که در پرونده وجود داره کفایت از علم بیدیم که حق چیه باطله کفایت
از نهایتا خلاصه علمی برای شازن نشد اتمنانی برای شازن.
موارد متعددی هم سوچه هست که هر کسی که بخواد نظارت کنه غیر منصوم که علم رو نیفرسته باشه نمیتونه به نتیجه برسه.
بعد نخوب بر اساس چی؟ اون باز حق دیگریست. این قاضی مأمور به ظاهره، بر اساس بیانه شهود، درست شد؟ اعتراف قرائن شواهد یا نهایتش انکار که منجر به حلف و یمینه، این معمول بزاره. نبی مکرم اسلام هم که قضاوت میفرمود به قیم تکیه نداشت
و همینجا
به ظاهر
حکمش مربوط به همین موردی هستش که بهش حکم میکنه که برخلاف ظاهر بهش رشوه میده، پول میده که برخلاف ظاهر، بر اساس ظاهر، برای که مثلا علم پیدا نکرد بازی باید بر اساس همین مستند ظاهری
حکم کنه. این مستندات رو نگاه نمکنه، آفرین، مستندات رو نگاه نمکنه یا نگاه کرد نفهمید چیزی، اینم یک فرضشه. نه نگاه کرد باز هنوز نگاه میکنه بینه در جهله، میگه معطلش نکنی، حکم کنی به نفهمی بره دنبال. اینجا عبارتیشون اینه که میگه که این دو صورت به ضرورت از دین و به اجماع تمام مسلمین حرامه. اینها از اون جرائم بزرگ و گناهان کبیره است که مهلکه است، هلاکت رو در پی داره برای کسی که مرتکب این کبیره بشه و همینطور برای کسانی که پول بدن به این افراد که این کبیره را مرتکب شوند. حالا یک مثالی بخوام باز براسته کنیم، نظیری بخوام براسته کنیم، گناهان کبیره زیاد هست، تهمت و افترا زدن بر مؤمن، آبروی مؤمن رو ریخته، یه پولی میده میگه برو یک تهمتی براش شاید پخش کن، افترایی بهش بزن. خب نفس افترا زدن بر غیر از کبائر موبقه است، مهلکه است، خب باز پولم بدی که مثلا این کار رو بکنه، حرام در حرام. این هم مثالش، این مثالش هم
معلوم هست، خیلی هم باشه این کانال های فضای مجازی پول میدن که طرف رو خراب کنن، مثلا واقعا مبتلازه فضای مجازی شده
و این گناه بزرگی است.
گناه بزرگیه بعد ما بینیم که چرا رنجی هست.
بله، بعد هم عقل دلالت بر حرمت چنین عملی داره، هم از کتاب آیات قرآن هم از سنت. دلیل از قرآن بر چنین حکم کردنی سوره مائده آیه 44، خداوند فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، کسی که حکم نکند به اون چی که از طرف خدا نازل شده است، اینها کافران هستند. خب این الان دو تا مصداق براش هم اینجا ذکر میکنیم. مصداق خیلی بارزش همون اولیه، علم داره به این که حکم خدا چیه، دقیقا مقابل حکم خدا حکم میکنه. الان این مصداق من لم یحکم به ما انزل الله هست. مصداق دومیشم شخص جاهل ها، جاهل به حکم خداست، جاهل به موضوع، هر دو مصداق، جهل به حکم، جهل به موضوع، در این حال حکم میکنه همینطور، اینا همون کافران هستن. یا سخن دیگر آیه 116 سوره انعام، انعام سوره ششم قرآن، این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، اینها همینطور خرس گمان زدن بدون به اصطلاح دلیل و مستند درست حرف زدن، تخریص اینه، اینها جز زعم و گمانهایی که به اصطلاح اعتباری ندارد، عملشون رو کارشون رو بر خرس.
حاجبا این که مصداق در شما شاید نباشید، من واسه ما اصلا یقین داریم که باشده
با اولیش،
آره، ولی
دوم
دومی هم که حالا یقین هم نداره دیگه سنگ هم نداره. فقط در پایی همون پولی که میگیره حکم میکنه.
یک فردش برم شما اگر مثلا این زن یه نیچیز غیر معتبر
مگر این که معنای زن رو
یعنی به حد زنم که برسه تا پشتوانی براش نباشه حق نداره به زمان خودش عمل کنه.
که حتی بدون رشته هستش ولی مادا رشته رو باید اضافه بخوام میکنی باید به زمین دیگر اضافه بکنی یعنی در اصلا رشته هم نگیرمشه
یعنی این معنا یک چیزی ازش استفاده میشه که مورد بحث ما رو شامل میشه. درستی کردیم؟ حالا این نفری که علی القواعد حرف نزد پرونده رو درست بررسی نکرد حالا تهش اینه که مثلا با خودش میگه من گمانم اینه که مثلا حق با همین فرد باشه و حق رو با همین فرد دار این مصداق همین آیه شریفه است. دقیقا فهمیدین؟ البته این کاری که داره میکنه مادون از اینم هست یعنی گاهی هم زنم نداره همینطور میگه مثلا حب کردم به نفع تو یعنی رو اون حالات نفسانیش اگر به زن هم که برسد ما دلیلی بر اعتبار زن نداریم و مذمت شدن کسانی که به زن خودشون عمل میکنن مگر اون زن میگه معتبر باشه مثلا زن براش حاصل شد از راه ید که اماره ملکیت زن براش حاصل شد از راه بلگنه از راه شهود اینا اشکال نداره اینا طرقی است که به اصطلاح برای اینکه حق با کیه باطل کی هست ذکر شده اما اینکه به اونا هم هر گفتی مثلا نمیدونه وای اصلا جاهل بنی عباس و قاضیت و مثلا تبعید نمیفهمه مثلا اون جاهل من نسبت به اصل قضا جهل دارد یا نسبت به مورد به خصوص هر کدوم شما بگین همین آیات برش تطبیق میکنه. آیه دیگر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. آیه دیگر قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. که اگر مثلا همین حرف خودش رو مستند کنه به حکم الهی بگه حکم خدا اینه داری افترا میزنی به خدا. یه وقت به زعم خود علم دارید ضد آن را تو میگی مثلا علم من اینه که این شخص باطله اما برمیگردی میگی که مثلا حق با همینه مثال خیلی بارز افترا هست در زعم خودش یقین دارد ما انزل الله این نیست آنچه را میگوید به اسم ما انزل الله میگوید و مصداق دیگر افترا اینه که چیزی که علم نداری از دین است چیزی که نمیدانی حکم خداست آن را به اسم حکم خدا بیان کنی. بعد هفتش آیه ای که در تبعیت از زن من کرده ما رو اون آیات میتونه دلیل بر مسئله
باشه. آیات به نظر من این چند آیه اصلی که اول اینکه ما رو مبارد که اعتقادیه که از تفتتا به یهود
اختصاص نداره
اختصاص به
نه اختصاص نداره از این آیه استفاده میشه که افترا حرام افترا عبارت از اینه که شما در بین خودمان من یک چیزی یقین دارم شما نگفتی میگم گفتی این به شما نسبت میدن درستو؟ و چیز مثلا فرض کنید حالا مضمومی هم هست اخرى مرتبه شک دارم هر دو صورتش مصداق افترایه به خدا افترا زدن میدانی غیر اون چی تو گفتی خدا گفته است این مصداق بارد و ظاهر افترا هم تو شکی که گفته یا نه بلگذی بگی خدا گفته هست درشو این حرمت عمل به زن هم معنیش همینه شما زن پیش خودت گمان دینه که تا نمیدانی که گفته هست خب نباید مستند کنی این سخن رو خدا اینا اختصاص به مسئله اعتقادی نداره
نه حالا اصل شن نزولش که مربوط به مباحث اعتقادیه و اشتراعاتی که یهود به پیغمبران زدن در مقام رو بعد تو مقام افتا هم قطعا میشه صلاحش داد.
بله افتا و قضا و بفرمید همین محل بحث ما که حالا حکم هست و کمون قضاوت کردن باشه، نگاه کنید آیه رو، یک قانونی داره بیان میکنه، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. خوبه بگو که آیا خدا به شما اذن داده یا بر خدا افترا میبندید. این مرحوم های اعتمادی این آیه رو در بحث منع از مرجیت زن اونجا ذکر میکنه، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یونس آیه 59. خب مستفاد از آیه همینه، بگو که آیا خدا به شما امتداد است یا بر خدا افترا میبندی. حالا ترک مالی سلطبی این آیه هم میتونه دلیل بر مطلب ما باشه.
بله. بحث
بعد اون اسم کلیش هم اینه که همه اینا رو به اصطلاح رفت میده به محل بحث ما، حکم به غیر ما انزل الله، درست؟ حکم به غیر ما انزل الله چند فرق داره ذکر میشه؟ یک همینه که آدم گفتن ار داره، یقین داره حکم خدا غیر از این است، و دقیقا در نقطه مقابل علمش حکم رو صادر میکنن. یک فرضشه. فرض دومش هم حالت مشکوک و ظن و وهم و اینا، جاهل به حکم، میگه حکم خدا همینه، این افترا نیست، افترا همینه دیگه، تهمت بزنه، ناروا میگه. یک فرض از افترا خارجه، اونی که خود چهار فرض متصوره. فرض سومش چی آقا؟ فرض سومش اینه که میداند حکم خدا این است و طبق همان علم خودش حکم میکند. فرض چهارمی هم داره، نمیداند حکم خدا اینه، حکم میکنه، اتفاقا حرف او با حکم خدا مطابق در میاد. درست شد؟ اینم حق حکم کردن نداره، بلکه داره واقع رو میگه. منزل الله همون اسکو داره میگه، اما یه حق حرف زدن نداره، این نمیتونه بگه حکم الله اینه، چون که این اذن از طرف خدا نداره. کی اذن داره از طرف خدا به عنوان مثلا قضاوت اسلامی و دینی سخن بگوید؟ اون کسی که علم دارد و بر طبق علمش عمل کنه. چهار دسته هست، سه دسته حکمشون، سه دسته حق و کردن ندارن، سه دسته حق و کردن ندارن. از همه به قول خود موضع شاید بدتر همون اولی باشه که علم داره به این که حکم خدا غیر اینه و چکار میکند؟ ضد او حکم میکند. دومی که به قول ما جهل دارد و اون چرا هم که حکم میکنه خلاف معزل الله باشد، خلاف واقع باشد. سومی جهل دارد و اون چه حکم میکنند مطابق با معزل الله باشد. از این چهار دسته سه دسته حق حکم کردن ندارن، و اگر این سه دست حق و کردن ندارن، حق کردن بر اونا حرام است تکلیفن. شما به شخص پول بدی که مثلا یک حرام شرعی رو مرتکب بشه، مثل همین تهمت زدن به دیگران حرامه، پول بهش بدی تهمت بزنه، پول بهش بدی مثلا زنا کنه، پول بهش بدی که دروغ بگه، درست؟ پول دادن در مقابل این نکتهش همینه، در مقابل انجام حرام جایز نیست، و هم حق نداره بگیره، تو هم حق نداره بدی. و صلی اللہ علی محمد.
اللهم صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل.